ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش. با امید سلامتی و کامگاریتان مازرگون منگل تا پایانی برنامه با شماستم. در جریان ساعت میشنوین که شورای عالی صلح افغانستان گفته که به هدف کامیابی تلاش های صلح با احزاب سیاسی و نهادهای جامعه مدنی کشور مشوره میکنند. در خبرهای جهان میشنوین که شمار تلفات ناشی از بمبگذاری انتحاری دیروز در پاکستان به 16 نفر رسیده. ایره هم میشنوین که مراسم تدفین جنازه مارگریت تاچر صدر اعظم سابق برتانیا ساعت پیش آغاز شده میحال جریان داره. بحث جالب را در میز مدور رادیو آزادی در مورد تلاش‌های اخیر پاکستان در امتداد دیورند هم میشنوین.
پاکستان روزی که از بدوی که تاسیس شده در منطقه یک ناسوری هست، یک زخمی هست و یک دانه سرطانی هست که در منطقه هم به ایران، هم برای هندوستان و هم برای افغانستان به حیثیت یک میکروب داره، حیثیت یک زخم داره و حیثیت یک دانه سرطانی داره.
ای بحث جالبه در میز مدور رادیو آزادی فراموش نکنین و با ما باشین. ولی حال همکارم فتی محمد بها با خبرهای افغانستان با شماست.
نخواست سرخط خبرها، رئیس جمهور کرزی حمله انتحاری بر سران حزب عوامی نشنال پاکستان را محکوم کرده است و کار ساخت دو بند کوچک برق امروز در ولایت بامیان آغاز گردید. با سلام، این هم مشروع خبرها. رئیس جمهور کرزی حمله انتحاری بر غلام احمد بلور و هارون بلور سران حزب عوامی نشنال پاکستان را محکوم کرده است. در یک اعلامیه ریاست جمهوری به نقل از آقای کرزی گفته شده که جهان در برابر چنین حملات که بر ضد انسان و انسانیت انجام می‌گردند نباید خاموش بماند. بر اساس گزارش‌ها یک حمله کننده انتحاری زمان دیروز اعضای حزب عوامی نشنال را در شهر پشاور هدف قرار داد که به خاطر انتخابات 11 می در پاکستان راهپیمایی می کردند. در این حمله حداقل 15 تن کشته و 10 فرد دیگر زخم برداشتند. رئیس جمهور کرزی شب گذشته با اسفندیار ولی خان رهبر حزب عوامی نشنال و غلام احمد بلور که در این رویداد زخمی شده امروز از طریق تلفن صحبت نمود. حاجی الماس زاهد یک عضو ولسی جرگه افغانستان گزارش های را رد می کند که گویا از طریق قراردادهای بزرگ او با خارجی ها مخالفان مسلح پول دریافت می کنند. آقای زاهد امروز در کابل به خبرنگاران گفت که او هیچ قرارداد با خارجی ها ندارد.
ما اینه بر مطبوعات و بر جامعه جهانی و با جن آلن میگم که اونا تلاش بکنن که یک قرارداد مرا با خارجی ها یا از مرا یا از وارزین مرا پیدا کنن. ما هیچ نوقت قرارداد با خارجی ها نداریم. ما در یه آخر تلاش هایی که در راه انداخته شده این تلاش هایی است که مجاهدین در مجموع بدنام بسازن.
پیش از این برخی از رسانه‌های غربی گزارش داده بودند که جنرال جان آلن قماندان پیشین نیروهای بین المللی در افغانستان در یک نامه به رئیس جمهور کرزی گفته است که از طریق قراردادهای به نام حاجی الماس با خارجی ها برای مخالفان مسلح پول منتقل می‌گردد. و کار ساخت دو بند کوچک برق امروز در ولایت بامیان آغاز گردید. رحمت الله سیرت یکی از مسئولان ریاست احیا و انکشاف دهات ولایت بامیان به رادیو آزادی گفت که این بندهای برق نزدیک به 135 هزار دلار هزینه برمی دارند. به گفته آقای سیرت حدود 60% مصارف این بندهای برق از سوی دولت ژاپن و متبقی را مردم محل می پردازند. کار ساخت این بندها که ظرفیت تولید بیش از 100 کیلووات برق را خواهند داشت در 6 ماه آینده تکمیل می گردد و 700 خانواده از نور برقان مستفید خواهند گردید. و حالا هم احمد جعفر احمدی خبرهای منطقه و جهان را پیشکش می کند.
سلام به شما. شمار تلفات ناشی از یک بمبگذاری انتحاری در پاکستان به حد اقل 16 تن رسید. این بمبگذاری دیروز در یک گردهمایی انتخاباتی حزب عوامی نشنال در شمال غرب پاکستان صورت گرفت. مقام های صحی در شهر پشاور به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفتند که در این حادثه 35 تن دیگر زخمی شدند. هارون بلور یکی از رهبران حزب عوامی نشنل امروز در صحبت با رادیو مشال گفت با وجود حمله بر گردهمایی حزب عوامی نشنل، این حزب در انتخابات آینده شرکت خواهد کرد. رهبری مرکزی و ولایتی حزب عوامی نشنل تصمیم گرفته تا در انتخابات شرکت کند و به هر قیمت در این انتخابات رقابت خواهد کرد. در این سرزمین به تعداد زیادی از پشتونها تلفات وارد شده. از آنانی که در این چنین حملات دست دارند می خواهیم تا دیگر پشتونها را نکشند. قرار است انتخابات عمومی پاکستان به تاریخ 11 می برگزار شود. در یک تحول دیگر، یک مقام محلی در منطقه قبایلی وزیرستان جنوبی پاکستان از کشته شدن 5 جنگجوی تحریک طالبان پاکستان خبر می‌دهد. این مقام که نامش افشا نشده در صحبت با خبرگزاری فرانسه گفت این افراد پس از حمله یک طیاره بی پیلوت آمریکایی بر یک مرکز آموزشی طالبان کشته شدند و افزود این طیاره بر مرکز طالبان امروز 2 راکت پرتاب کرد. پلیس اداره فدرال آمریکا یا FBI میگوید هنوز کسی مسئولیت 2 انفجار روز دوشنبه در شهر بوستون را به عهده نگرفته است. محققان میگویند در این انفجارها ممکن از دیگهای بخار استفاده شده باشد. در این انفجارها در نزدیک خط پایان مسابقه ماراتون حداقل 3 تن کشته و بیش از 170 نفر دیگر زخمی شدند. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا گفت این بمبگذاری‌ها به عنوان یک عمل تروریستی مورد تحقیق قرار خواهد گرفت، اما باراک اوباما افزود مقام‌ها نمی‌دانند این بمبگذاری‌ها توسط سازمان تروریستی داخلی یا خارجی طرح‌ریزی شده و اجرا گردیده یا کدام فرد کینه‌توز به طور انفرادی آن را انجام داده است.
This was a heinous and cowardly act.
این یک عمل بزدلانه و شنی بود و آنچه ما در حال حاضر درباره چیزی که رخ داده میدانیم این است که پلیس فدرال آمریکا در موردش با عنوان یک عمل تروریستی تحقیق میکند. هر زمانی که از بم به منظور هدف قرار دادن غیر نظامیان بیگناه استفاده شود یک عمل تروریستی است.
و مراسم تشییع جنازه مارگریت تاچر صدر اعظم پیشین بریتانیا در لندن آغاز شد. ملکه الیزابت و مقام‌ها از سراسر جهان در مراسم امروز شرکت می‌کنند. قرار است بیش از 2000 نفر در این مراسم حضور یابند. تاچر که به عنوان بانوی آهنین شناخته می شد از سال 1979 تا 1990 صدر اعظم بریتانیا بود. او اولین و یگانه صدر اعظم زن در بریتانیا بود. تاچر به تاریخ 8 اپریل به عمر 67 سالگی درگذشت.
ساعت 38 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. شورای عالی صلح افغانستان میگوید به هدف کامیابی تلاش‌های صلح با احزاب سیاسی و نهادهای جامعه مدنی این کشور مشوره می‌کنند. 7 فرد ملکی در انفجار یک ماین در ولسوالی شیندند ولایت هرات کشته و 4 تن دیگر جراحت برداشتند. مسافرین و رانندگان در شاهراهای مختلف افغانستان میگویند اکثر سرک‌ها به دلیل رفت آمد وسایط با توناژ بلند با خطر تخریب مواجهند که فساد هم در زمینه نقش دارد.
په کابل کې کوله چې را بار خو کاش ورته ټاکلی بیا دلته 2000 روپیه اخلي شپې هم پټ پټ را باسي وزنم زیات راوړی.
بحث جالب را در میز مدور رادیو آزادی در مورد تلاش های اخیر پاکستان در امتداد خط دیورند هم می شنوید.
پاکستان روزی که از بدوی که تاسیس شده در منطقه یک ناسوری هست، یک زخم هست و یک دانه سرطانی هست که در منطقه هم به ایران هم برای هندوستان و هم برای افغانستان.
گزارش های دیگر را هم می شنوید، با ما باشید. شنونده عزیز، کمیسیون حقوق بشر افغانستان گفته که به زودی یک گزارش تازه را در مورد تلفات افراد ملکی در افغانستان نشر خواهد کرد، با اینکه حکومت افغانستان و نیروهای بین المللی بر رهبری ناتو بارها تعهد کردن که تلفات ملکی را در افغانستان کاهش میدن، اما تلفات افراد ملکی در افغانستان همچنان ادامه داره. قسمی که اخیراً در اثر انفجار یک ماین در مربوطات ولسوالی کشیندند ولایت هرات 7 نفر کشته شدند. جزئیات بیشتر موضوع را از آرش همایون میشنوین که میحال با ما در استودیوس.
تشکر. شمس‌الله احمدزئی رئیس دفتر کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با اظهار این که گزارش سالانه این کمیسیون در مورد تلفات افراد ملکی در افغانستان تکمیل شده و به زودی نشر خواهد شد، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د کلنۍ راپور د ملکي تلفاتو په اړه باندې څو څخه پوښتنه وکړه چې په دې نږدې څو ورځو کې به دا خبر شي. صد پاسه د دوه زورو نه زیات کسان سږ کال د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې وژل شوي دي. په دې کې د زیاتو فیصدۍ د شپېتو نه زیات مسؤلیت د دولت مخالفینو باندې ده، او د کمه فیصدۍ د دولتپالۍ ځواکو باندې ده.
با آنکه نیروهای بین‌المللی به رهبری ناتو در افغانستان و حکومت افغانستان بارها تعهد کردند که تلفات افراد ملکی را در افغانستان کاهش خواهند داد، اما تلفات افراد ملکی در افغانستان همچنان ادامه دارد. سازمان ملل متحد از افزایش تلفات افراد ملکی ابراز نگرانی کرده است و گفته است که تلفات افراد ملکی در سال 2012 در افغانستان 28% افزایش یافته است. کمیسیون حقوق بشر افغانستان تاکید می‌کند که برای جلوگیری از افزایش تلفات افراد ملکی به مرتکبین آن باید جزا داده شود. به گفته آقای شمس‌الله احمدزئی، تعقیب عدلی بر نیروهای افغان و بین المللی تأثیر کرده، می تواند باعث کاهش تلفات افراد ملکی شود. شمس‌الله احمدزئی می گوید کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به طور مستقیم با طالبان ارتباط نداشته، اما از طریق رسانه ها از طالبان می خواهد که در زمینه حفاظت از مردم ملکی قواعد بین المللی را مراعات کنند.
شورای عالی صلح افغانستان گفته به هدف کامیابی تلاش‌های صلح با احزاب سیاسی و نهادهای جامعه مدنی کشور مشوره می‌کنند. مصطفی بشارت جزئیات بیشتر دارد.
هرچند تا کنون تلاش‌های حکومت افغانستان برای مذاکره با مخالفین مسلح و برقراری صلح در این کشور نتایج چندان در پی نداشته، اما حالا شورای عالی صلح می‌گوید که به هدف کامیابی این پروسه با احزاب سیاسی، علمای دین و نهادهای جامعه مدنی مشوره می‌کند. شهزاده شاهد، سخنگوی این شورا، به روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت برای کامیابی تلاش‌های صلح، ایجاد امانگی با افراد مختلف ضروری میباشد. آقای شاهد ابراز امیدواری کرد که اقدامات جدید شورای عالی صلح زمینه نشست و گفتگو با مخالفین مسلح را مساعد بسازد.
پروسه صلح یک مسئولیت ملی همه ما است، اما احزاب سیاسی، علمای دینی، جامعه مدنی و افراد مسلکی در این بخش مسئولیت بیشتر دارند. تا زمانی که میان همه ما هماهنگی و تفاهم ایجاد نگردد، من فکر نمی کنم به این زودی ها صلح در کشور تأمین شود.
شهزاده شاهد با اشاره به سفر اخیر رئیس جمهور کرزی به قطر گفت با آنکه مقام های آن کشور برای کامیابی پروسه صلح افغانستان وعده هر نوع همکاری نموده بودند، اما به گفته وی تاکنون در این خصوص در عمل چیز دیدن نشده است. حکومت افغانستان از چند سال به این طرف تلاش نموده تا از طریق شورای عالی صلح به هدف تامین امنیت با مخالفین مسلح این کشور گفتگو نماید، اما مخالفین تاکنون به این خواست حکومت پاسخ مثبت ندادند و به خروج کامل نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان تاکید کردند. در این حال برخی از کارشناسان افغان اقدامات شورای عالی صلح مبنی بر مشوره با احزاب و نهادهای مدنی را ناوقت و بی‌ثمر می‌خوانند. وحید مژده، یکی از این آگاهان، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
وقت بسیار کمی باقی مانده به انتخابات، من فکر نمی‌کنم که زمان مساعد باشه برای اینکه اول مشوره شود در رابطه این کارهایی است که باید در آغاز کار حتی قبل از اینکه شورای عالی صلح برای هم میامد این مشوره ها صورت میگرفت. این چیزی ما فکر میکنم که فقط وقت ضایع کردن است. آقای کرزی فقط شورای عالی صلح فقط میخوان که اینا بگویند ما هنوز هم فعال هستیم.
احزاب سیاسی و نهادهای جامعه مدنی از دیر زمان انتقاد کردند که حکومت افغانستان در پیشبرد پروسه صلح با آنان مشوره نمیکند. آنان ادعا داشتند که میتوانند برای مذاکره با مخالفین مسلح و تامین امنیت در کشور طرح و مشوره های خوب را به حکومت ارائه نمایند. اکنون که شورای عالی صلح میگوید با این گروه ها مشوره میکند، بعدا معلوم خواهد شد که این کار چقدر پروسه صلح را کمک خواهد کرد.
در حالی که تلاش ها به هدف ایجاد صلح و ثبات در کشور ادامه داره، 7 نفر از افراد ملکی در انفجار یک ماین جاسوسی شده در مربوطات ولسوالی شیندند ولایت هرات امروز کشته شدند. یادسه صبح امروز زمان رخ داد که یک موتر مازدا از منطقه زیر کوه به طرف بازار ولسوالی شیندند در حرکت بود که در مسیر راه با یک ماین کنار سرک تصادم کرد. شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی از هرات و جزئیات بیشتر.
کشته شدگان این حادثه کوچیانی بودند که می‌خواستند از یک منطقه به جای دیگر نقل مکان کنند، ولی انفجار یک مان جان 7 تن را گرفت و 4 تن دیگرشان را زخمی کرد. عبدالحمید نور ولسوال شیندند ولایت هرات در یک تماس تلفنی بر رادیو آزادی گفت در میان کشته شدگان این حادثه زنان و کودکان نیز شامل می‌باشند. آقای نور نگفت که چی تعداد از زنان و کودکان در میان کشته و زخمی شدگان این واقعه هستند.
این موتر از مالدارای کوچی بودن از طرف پایین زیرکو و از طریق کوه حرکت کرده می آمدن به مسیرهای بهاری خود می رفتن. در کنار قره انجاباد با ماین کنال جاده ثابت کرده 7 شهید دارن که شامل زن و کودک و مرد می باشه و 4 زخمی دارن که شامل هم میز کتگوری هستن.
ولسوال شیندند ادعا کرد که مخالفان مسلح دولت به خاطر جلوگیری از تخریب زمینهای تحت کشت کوکنار در مربوطات منطقه نارام زیرکو مواد منفجر ناشده را جابجا می کنند. ازارات ولسوالی شیندند در حال مطرح می شود که از آغاز ماه جاری شمسی کمپاین ما و کشت کوکنار در این منطقه آغاز شده است. گرچه بیشتر این گونه رویدادها به گروه طالبان نسبت داده می شود، ولی تا کنون کدام فرد یا گروهی مسئولیت این حادثه را به دوش نگرفته است. چند روز قبل به خاطر از بین بردن زمینای تحت کشت کوکنار در ولسوالی شیندند ولایت هرات در گیری‌های مسلحانه میان نیروهای امنیتی افغان و گروه‌های مسلح غیر مسئول صورت گرفت. گفته می‌شود در آن رویداد بعد 2 طرف درگیر تلفات وارد شده است. تلفات غیر نظامیان در ولسوالی شیندند در فاصله 120 کیلومتری جنوب شهر هرات در حال صورت می‌گیرد که 20 روز قبل یک طفل 12 ساله توسط سربازان کماندوی افغان به قتل رسید. به دنبال آن رویداد باشندگان این ولسوالی دست به تظاهرات زده و برای چند ساعت در منطقه عزیزآباد سرک را به جلوی ترافیک مسدود کردند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شماری از مسافرین که در شاهراهای مختلف افغانستان رفت آمد می کنند می گن که بسیاری از سرک ها به دلیل رفت آمد وسایط با توناژ بلند با خطر تخریب مواجه هستند. به گفته افراد مسئولین ترازوها را در شاهراهای افغانستان جابجا کردند، ولی در بدل اخذ رشوه از راننده های موترهای باربری با وزن های سنگین و اضافی موترهای باربری پول می گیرند. وزارت فواید عامه افغانستان با تایید این مشکل گفته در صورتی که مردم با این وزارت همکاری کنند، اشخاص متخلف از وظیفهشان برکنار میشن و به پنجه قانون سپرده خود شدند. فرخنده احمدی با جزئیات بیشتر.
برخی از مسافران در شاهراه کابل تورخم میگویند با وجودی که میلیون ها دلار در خصوص ساخت سرک ها در افغانستان به مصرف رسیده، این سرک ها از ناحیه عدم کنترل توناژ بلند با خطر تخریب قبل از وقت مواجهند. این اشخاص از نهادهای مسئول میخواهند تا در قسمت کنترل بارهای سنگین موترهای لاری توجه جدی نمایند. عده‌ای از مسافران در شاهراه کابل تورخم در صحبت با رادیوی آزادی گفتند
این سرک از تورخم گرفته تا کابل کند و کپر شده و تخریب شده. ما از حکومت می‌خواهیم که جلو موترهایی را که بارهای سنگین را انتقال می‌دهند بگیرد.
این سرک دو سال قبل بسیار خوب جور شده بود، اما حالا موترهای لاری که بارهای سنگین را انتقال می‌دهند سرک را خراب کردند. موترهای کوچک بسیار با مشکل مواجه هستند. به همین دلیل تصادم موترها با میان میاید. بسیار مردم جانهایشان را از دست میدهند.
این سرک به خاطر بی‌توجهی خراب شده، زیرا موترهای باربری از عد معین زیادتر بار انتقال میدهند.
از سوی دیگر رانندگان موترهای باربری میگویند مسئولان ترازوها خود آنان را تشویق به انتقال وزنهای اضافه و سنگین مینمایند. با گفته این اشخاص، مسئولان ترازوها در شاهراه کابل تورخم به آنان گفتند که در برابر تادیه 10,000 کلدار می توانند بار نامحدود را از ترازوها به طور غیر قانونی عبور دهند. یک تن از رانندگان موترهای لاری می گوید
اگر 200 کیلو بار اضافه داشته باشیم یا 20 تن از ما 10,000 کلدار می خواهند. تمام سرک ها را همین مسئولین ترازوها خراب می کنند. می گویند وزن زیاد بیارید و برای ما پول بدهید. ما زمانی که موتر را در کابل بارگیری می کنیم از طرف شب از ما 2,000 افغانی می خواهند و بارهای سنگین و اضافی ما را مخفیانه اجازه می دهند. مسئولان ترازوها می گویند در رفت و برگشت اضافه وزن بار کنید و آن را انتقال دهید. فقط برای ما 10,000 کلدار بدهید.
اما مسئولان ترازوها با رد این ادعا می گویند آنان به هیچ وجه به موترهای باربری اجازه انتقال وزن اضافه از حد تعیین شده از سوی وزارت فایده عامه را نمی دهند. غلام قادر مسئول ترازوی شاهراه کابل جلال آباد در ساحه لغمان در این مورد به رادیوی آزادی گفت
این ادعا نادرست است. تمام موترها وزن می شود چی باربری باشد که وزن آن زیاد باشد. به اساس لایحه ما به وزنهای مشخص شده از سوی وزارت اجازه انتقال می دهیم. اگر موتر اضافه بار باشد آن را تخلیه می کنیم و به هیچ کس اجازه نمی دهیم که از عد معین اضافه بار بیاورد.
از سوی دیگر وزارت فواید عامه افغانستان موجودیت این مشکل را تایید می کند و خواهان همکاری مردم در خصوص ریشه‌کن کردن فساد در ترازوهای نصب شده در شاهراها هست. احمد شاه وحید معین این وزارت در صحبت با رادیوی آزادی گفت مسئولان ترازوها به طور قانونی حق ندارند به هیچ عنوان از رانندگان پول اخذ کنند.
ترازوی تراژ بلند در نقاط مختلف افغانستان در نقاط ترانزیتی که می دیده سطح افغانستان در هر نقاطی موجود هست وظیفه اجا فقط وزن کردن موتر با بارش است. اگر بارش اضافه باشه باید بارش تخلیه شود. یعنی ما یک افغانی هم قانونی به اینجا حق نداریم که از کسی پول بگیریم. اگر پولی به قسمت گرفتن میشن متخلفین باید به پنج قانون سپرده شود. این در صورت نشه که اموطنهای ما با ما همکار باشند. در بسیاری قسمت ها که با ما همکاری کردن تعداد از افراد باید پنج قانون سپرده شده از وظیفه سبک دور شده.
در این حال وزارت فواید عامه از تطبیق مقرره خبر میدهد که به اساس آن هر موتری که بیشتر از 5 تن بار داشته باشد مکلف به پرداخت 7,000 افغانی جریمه نقدی می شود. به اساس معلومات این وزارت در صورتی که رانندگان موترهای باربری مکررن از پیروی از این مقرره سرپیچی کنند موترهایشان ضبط شده به لوی سارنولی معرفی می شوند. مسئولان وزارت فواید عامه می گویند در حال حاضر در افغانستان بیشتر از 7,000 کیلومتر سرک پخته و اساسی، 12,000 کیلومتر سرک جغل اندازی شده و بیشتر از 25,000 کیلومتر سرک های خاکی وجود دارد که به ارزش 4.8 میلیارد دلار از هزینه جامعه جهانی، کشورهای کمک کننده و دولت افغانستان ساخته شده است. شورای وزیران افغانستان نیست قبلا از خطری که توناژ بلند برای سرک‌های افغانستان متوجه ساخته ابراز نگرانی کرده از نهادهای مسئول خواهان اقدامات فوری و جدی در خصوص جلوگیری از انتقال توناژ بلند در شاهراهای کشور شده بود.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
امریکا به زلزله زده های روز سه‌شنبه در ایران و پاکستان پیشنهاد کمک کرده. تکان های این زلزله دیروز در ولایت فاریاب و نیمروز هم احساس شد. این زلزله با شدت 7.8 درجه ریشتر در جنوب شرق ایران رخ داد و در اونجا حدود 30 زخمی به جا گذاشت، اما در پاکستان حداقل 40 کشته به جا گذاشت. گفته میشه که پس تکانهای این زلزله امروز هم ادامه داشت. مقیم نایب و جزئیات بیشتر.
در حالی که ایالات متحده آمریکا به قربانیان زلزله در ایران و پاکستان پیشنهاد کمک میکند، تساکر پاکستانی امروز برای کمک به قربانیان این زلزله در مناطق دوردست این کشور در تلاشند. مرکز زلزله سه‌شنبه به مقیاس 7.8 درجه ریشتر جنوب شرق ایران بود، اما بیشترین تلفات جانی را در پاکستان وارد کرد، جایی که 40 تن جان خود را از دست دادند. خبرنگار رادیو آزادی در فرا گزارش می‌دهد که تکان‌های این زلزله در ولایت‌های هممرز با ایران، نیمروز و فرا نیز احساس شد، اما از تلفات ناشی از آن گزارش نشده است. به نوشته خبرگزاری فرانسه، پس لرزه‌های این زلزله هزاران تن از باشنده‌های شهر دبی در امارات متحده عربی را مجبور به تخلیه خانه‌هایشان کرد و تکان‌های آن تا کویت و دهلی جدید پایتخت هند احساس شد. از سوی دیگر یک سروی جیولوژیکی ایالات متحده آمریکا امروز پس لرزه‌های جدید را به شدت 5.7 درجه ریشتر ثبت کرده که ترس و نگرانی را در بین باشنده‌های مناطق سرحدی بین ایران و پاکستان ایجاد کرده است. مقامات در پاکستان میگویند پس از زلزله روز سه‌شنبه که باعث انهدام صدها خانه در منطقه مشکل بلوچستان شد، نیروهای اردو و شبه نظامیان این کشور جهت کمک و تقویت به تلاش‌های امدادرسانی در منطقه مستقر شدند. هلیکوپترهای نظامی تیم‌های سی‌ای را به منطقه انتقال داده و شبه نظامیان در تلاش رساندن کمک به مردم آسیب دیدند. جگلن عتیق‌الله منهاس، یکی از شبه نظامیان سرحدی ایالت بلوچستان، در میدان هوایی دالبندین به خبرگزاری فرانسه گفت تعداد تلفات 40 تن تخمین می‌شود که شامل زنان و کودکانند. این جگلن پاکستانی گفت 650 پرسنل نظامی در منطقه مشکل مصروف عملیات نجات بوده و تا کنون کارکنان سیهیم و 23 زخمی را تحت تداوی دارند. در این میان جان کری وزیر امور خارجه امریکا خصومت طولانی را با ایران و تیرگی روابط را با پاکستان کنار گذاشته، تسلیت و همدردی عمیق خود را به خانواده های قربانیان این زلزله ابراز داشته، گفت ما آماده کمک در این موقع دشوار هستیم. بانکیمون سرموشی سازمان ملل متحد بعد از فاجعه روز سه‌شنبه ابراز تسلیت کرده و گفت که در صورت تقاضا این سازمان آماده کمک می باشد. در این میان مقامات سیهی محلی ایران به خبرگزاری فارس گفتند که بر اساس معلومات‌های ابتدایی بیشتر از 20 روستا در ولایت سیستان بلوچستان شدیداً آسیب دیدند. والی این ولایت به خبرگزاری ایرنا گفته است که 27 نفر زخمی شده و در حال حاضر مرگ کسی را تایید نکرده است. این زلزله در ایران یک هفته بعد از یک زلزله دیگر در نزدیکی شهر ساحلی بوشهر رخ می‌دهد که در نتیجه آن 30 نفر کشته شدند.
در حالی که امریکا وعده کمک ها به زلزله زده های ایران و پاکستان داده، امریکا خود با جنجال های از نوع دیگی دست در گریبان است و تحقیقات در مورد انفجارات روز دوشنبه در باستن امریکا به شدت ادامه دارند. این انفجارات در نزدیک خط پایان یک مسابقه بزرگ دوش رخ داد. حداقل 30 نفر کشته و بیش از 170 تن دیگر جراحت برداشتند. پس از حملات 11 سپتامبر بر خاک امریکا، ای خونین ترین حادثه تروریستی در خاک امریکا خوانده شده. احمد شکفر احمدی جزئیات بیشتر دارد.
امروز سومین روز آغاز تحقیقات در مورد انفجارها در نزدیک خط پایان مسابقه ماراتون در شهر بوستون است، اما هنوز نه کسی مسئولیت این حمله را به عهده گرفته و نه کسی در پیوند به این رویداد دستگیر شده است. تصاویر ابتدایی این حادثه نشان می‌دهند که یک یا چندین نفر بکس‌های پر از مواد انفجاری را به محل برگزاری این مسابقه انتقال داده بودند. ریچارد دس لاورس، رئیس هیئت تحقیق در مورد این حادثه می‌گوید:
Someone knows who did this.
کسی می داند که این کار را که کرده است. همکاری مردم نقش مهم را در تحقیقات در این باره ایفا کرده می تواند. ما از شرکت ها می خواهیم تا تصاویر ویدیویی را ببینند. آن را نگه دارند و شکل اصلی دیگر اسناد تجارتی را حفظ کنند. ما از مردم عام می خواهیم تا آگاه باشند و ما را هم در جریان فعالیت های بعدی قرار بدهند. در انفجارها در نزدیک خط پایان مسابقه ماراتون به روز دوشنبه حداقل 3 تن کشته و بیش از 170 نفر دیگر زخمی شدند. گفته شده وضعیت 17 تن از زخمی ها خوب نیست. به گفته مقام ها در این حادثه یک پسر 8 ساله، یک زن 29 ساله که هر دوی آنها آمریکایی بودند و یک دختر چینایی که از پوهنتون بوستون فارغ شده بود جان دادند. پلیس اداره فدرال ایالات متحده آمریکا میگوید هنوز کسی مسئولیت دو انفجار روز دوشنبه در شهر بوستون را به عهده نگرفته است. در جریان تحقیقات واضح شده که مواد انفجاری در دیگه‌های بخار جابجا شده بودند و چند بکس دستی هم در محل دیده شدند. یک شاخه شبکه القاعده در یمن در سال 2010 مطلبی را در مورد استفاده از دیگه بخار در انفجارها روی صفحه اینترنتی منتشر کرده بود. از این بمب‌ها در افغانستان، پاکستان، هند و پال استفاده شده است.
از ادامه تحقیقات در مورد حوادث روز دوشنبه در باستان امریکا شنیدین. شنونده عزیز، قبل از اینکه بحث جالب را در میز مدور رادیو آزادی بشنوین، حال ساعت 3:30 است. همکارم فتی محمد بها با سرخط خبرها با شماست.
حاجی الماس زاهد، یک عضو ولسی جرگه افغانستان، گزارش های را رد می کند که گویا از طریق قراردادهای بزرگ او با خارجی ها مخالفان مسلح پول دریافت می کنند. در تصادم یک موتر با ماین کنار سرک در ولسوالی شیندند ولایت هرات صبح امروز 7 غیر نظامی کشته شدند. شمار تلفات ناشی از یک بمبگذاری انتحاری در پاکستان به حداقل 16 تن رسید. این بمبگذاری دیروز در یک گردهمایی انتخاباتی حزب عوامی نشنل در پاکستان صورت گرفت. یک مقام محلی در منطقه قبایلی وزیرستان جنوبی پاکستان از کشته شدن 5 جنگجوی تحریک طالبان پاکستان خبر داد. پلیس اداره فدرال آمریکا یا FBI میگوید هنوز کسی مسئولیت دو انفجار روز دوشنبه در شهر بوستون را به عهده نگرفته است. و مراسم تشییع جنازه مارگریت تاچر، صدر اعظم پیشین بریتانیا، در لندن آغاز شد. ملکه الیزابت و مقام ها از سراسر جهان در مراسم امروز شرکت می کنند.
بحث هفته. سلام، من جمشید حبیب زاده هستم. بالاخره فعالیت های ساختمانی پاکستان در مربوطات ولسوالی گوشته ولایت ننگرهار خشم حکومت افغانستان را برانگیخت. پس از آن که پرده اقدامات عملی پاکستان مبنی بر ساخت تأسیسات در مناطق همسرحد با افغانستان برداشته شد، ریاست جمهوری و دیگر نهادهای مسئول دولتی به خاطر این مداخله پاکستان از خود عکس العمل تند نشان دادند. بر بنیاد گزارش ها اخیرا پاکستان در امتداد خط دیورند اقدام به ایجاد دروازه های سرحدی کرده است. مقامات وزارت دفاع افغانستان به روز دوشنبه هشدار دادند که برای دور کردن این دروازه های اردوی پاکستان از امتداد خط دیورند از هر گزینه استفاده خواهند کرد. ظاهر عظیمی، سخنگوی این وزارت، گفت
در مرز نامنهادی که ما داریم به نام خط دیورند، گذاشتن دروازه یا گذاشتن هر بنای دیگری باید توافقات جنبین داشته باشه. بدون توافق یک دروازه را گذاشتن و یک مقدارم از خط دیورند به داخل افغانستان دروازه گذاشته شده، خلاف تمام تعهدات بین المللی و خلاف تمام اصول روابط دو جانبه است. ما به خاطر برداشتن یک قسمت کارایی که شده، برداشتن دروازه و حفظ تمامیت ارضی افغانستان، از همه گزینه‌ها استفاده خواهد کردیم.
در نشست روز یکشنبه شورای امنیت ملی افغانستان نیز این موضوع به بحث گرفته شد. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان به وزارت‌های داخله، دفاع و همچنین وزارت امور خارجه دستور داد که هر چه زودتر دروازه سرحدی را که پاکستان در خاک افغانستان ایجاد کرده بردارند. اما به تازگی اردوی پاکستان با پخش خبرنامه گفته که این معضله را در صحبت با مقام‌های افغان به شکل درست حل کرده است. وزارت دفاع افغانستان هم به روز سه‌شنبه گفت که پاکستان با آنها وعده سپرده که این دروازه را برمی‌دارند. افضل امان رئیس اپرزیون وزارت دفاع که در رأس یک هیئت این وزارت به پاکستان رفته بود چنین می‌گوید:
نتایج بالاخره بعد از صحبت و گفتمان ملاقات و صحبت ها طوری شد تا بالاخره پاکستانی ها پذیرفتن که این دروازه را که اصلا تنشه و نگرانی ها را ایجاد کرده ما را میورداریم و دیگر بعد از رفتن شما اعتبار از تاریخی که امروز الباشفا صحبت میکنم این دروازه در اونجا وجود نخواهد داشت.
در میز مدوره هفته رادیوزاده دهمی مورد با مهمانان ما هر یک حاجی سخی مشانی نماینده مردم کنر در ولسی جرگه افغانستان و جنرال عبدالواحد طاقت کارشناس مسائل نظامی در افغانستان بحث میکنیم. قابل یادآوری است که محمد یعقوب احمدزی معین وزارت امور سرحدات و قبایل افغانستان هم به بحث دعوت کرده بودیم اما اونا حاضر نشدند. نخست از آقای مشانی میپرسم، لطفاً بگوین که پاکستان به چه تعداد از تأسیسات در مناطق سرحدی افغانستان ایجاد کرده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. پیش سلام میکنیم، پسان با جواب شما میگیم که امی تأسیسات با مختلف ولایت ها جور کرده که امی ولایت ننگرهار، ولایت کنر، ولایت های پکتیا و خوست، امی رقم با قندار و کلش سرحدات افغانستان کی است. امینجا پاکستان پیش آمده وقت طالبا، با وقت استاد ربانی، با وقت امی جنگا کی با داخلی بود. با امی وقت اوالم چند سال میشه که امی جنگای داخلی افغانستان است. پاکستان پیش آمده و تاسیسات جور کرده.
تشکر. این تاسیسات چی گونه تاسیسات است؟
ما کو معلومات با کنر داریم. امی کلش که پیش آمده تاسیسات که امی جور کرده امی کلش نظامی است.
تشکر میکنم از شما. آقای طاقت، به نظر شما چرا پاکستان به ساخت این قسم تاسیسات در قلمرو افغانستان اقدام کرده؟ این کشور با این قسم اقداماتش چی میخواه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترامات به شما گرداننده برنامه، به کارکنان رادیو آزادی و شنوندگان بسیار محترم رادیو و مهمان گرانمی شما جناب حاجی صاحب سخی مشوانی و تمام دوستان تقدیم می‌دارم. پاکستان روزی که از بدوی که تاسیس شده در منطقه و ای به وسیله انگلیس ها ایجاد شد با اساس یک مفکوره، با اساس نظریه اسلامی، ای یک ناسوری هست، یک زخم هست و یک دانه سرطانی هست که در منطقه هم به ایران، هم برای هندوستان و هم برای افغانستان به حیثیت یک میکروب داره، حیثیت یک زخم داره و حیثیت یک دانه سرطانی داره. با انگلیس ها کوشش کرد که بین هند و پاکستان معضله کشمیر را بوجود بیاره، بین افغانستان و پاکستان باید معضله خط دیورن را بوجود بیاره. خط دیورن خط تحمیلی است که در زمان امیر عبدالرحمن خان، که هیچ امیر عبدالرحمن خانی را امضا هم نکرده و امیر عبدالرحمن خان به انگلیسی نمیفهمیدم و خط هم به زبان انگلیسی ترتیب داده شده. این خط منحوس، این داغ یا ناسوری که در این منطقه به وجود آمد، مردم افغانستان را به خصوص پشتونا و بلوچ ها را، یک برادر در افغانستان، دیگه برادر آن طرف خط ماند. دامو وقت و زمان طوری که مشوانی صاحب گفت، انگلیس ها بالای پاکستان تحمیل کرد که در نزدیکی های تقریبا در 100 کیلومتری یا چند صد کیلومتری خط دیورن باید حرکات نظامی پاکستان وجود نداشته باشه. این مناطق به نام مناطق ایجنسی ها یا مناطق آزاد قبایلی یاد شد و دریج قانون جداگانه قانون انگلیسی نافذ بده، یعنی حکومت پاکستان با این ایجنسی ها رابطه نداشت، فقط رئیس جمهور توسط گورنر نه وزیر اعلی
یه جنزی ها به منظور چی؟
به خاطر از اینکه پاکستان در اینجا فعالیت های نظامی نکنه.
هدف چی بود؟ که باید اجنسی ها ساخته شو و مستقل باشه.
این اجنسی ها باید عقب مانده شو و باید در اینجا زیاد پیشرفت نشو، صنعت پیشرفت نکنه، علم و دانش پیشرفت نکنه، یک منطقه تاریک باشه.
چی سوده برای
سودی بسیار زیاد که یک وقت عظیمی برخوردهای قومی و یکی پشتون ها به هم متحد نشوه، به خاطر که انگریزا فکر میکنه که همی پشتون ها بوده که گلم امپراتوری کبیر بریتانیا را جمع کرد و از این خطه، از این منطقه امپراتوری یا انهدام امپراتوری انگلیسی شروع شد که در اون نه تنها پشتون ها شامل بود، در اون هزارها ازبک، تاجک و دیگه اقوام افغانستان همه شامل بود که امپراتوری انگلیسی را سرنگون کرد و از اینجا شعای آزادی خواهی به طرف هند رفت، هند هم آزاد شد و سیستم مستعمراتی انگلیسی منهدم شد و انگلیسا انتقام بزرگی که از پشتونا گرفت و همی عالم میگره، عالم که دو طرف خط دیورن قتل عام است و پشتونا کشته میشه، اگر او در چاردره کندوز باشه هم پشتون کشته شوه، اگر در امام سبون باشه، اگر در دشت ارچی هم باشه. یعنی این جنجال خط دیورن یک موضوع معزله کوچکی نیست که پاکستان با یک دروازه جور کردن، یک دروازه یا یک دو تاسیساتی که نظامی کی طرف بیاره و فکر کنه.
یعنی شما فکر میکنین که این تاسیسات هم که ایجاد میکنن در افغانستان پاکستان به تازگی ایام به گفته انگلیس
خاطر است که بریتانیا سعی داره، تلاش داره که وساطت کنه بین افغانستان و پاکستان به خاطر یک پیمان استراتژیک بین دو کشور و دای پیمان استراتژیک معضله خط دیورن حل شوه. یعنی خط دیورن باید دولت افغانستان به رسمیت بشناسه که نمیتونه حق هم نداره و تعداد اشخاص و افراد هم در افغانستان هستن که خوش هستن که خط دیورن به رسمیت شناخته شوه، با اونا هم انگلیسی ها در تبانی هستن و هم ایسای در تبانی با اونها میخواد که با یک تعداد طالبا این معضله خط دیورن را حل کنه. از این خاطر پیشروی هست که اگر فردا جناب کرزی صاحب در پیمان استراتژیک اینا را پس عقب بزنه تا زیرو پایند، یعنی تا خط دیورند، باز بگویه بروت خودتا و بتا که اینه ما خو پاکستان دوباره به خط استاد کردم، یعنی می کمایی کردم برای افغانستان، یعنی 40 کیلومتر 30 کیلومتری که پیش آمده بودن، 100 کیلومتری که آمده بودن در تمام نقاط کشور افغانستان، اینه ما پس دوباره به خط دیورند استاد کردم و یک عبدالرحمن جدید شدم.
بسیار تشکر. یعنی ایام یک بازی سیاسی از طرف ریاست
بسیار خطرناک و برای سرنوشت افغانستان بد خراب است، برای سرنوشت ملت پشتون خراب است.
تشکر
که ما به هیچ وجه را قبول نداریم و افغان به هیچ وجه خط قبول نخواهد کرد.
قسمی که پیشتر هم شما گفتین که یک بازی سیاسی است، به نظر شما آیا والی ها در جلوگیری از این اقدام پاکستان کوتاهی نکردن؟ آیا اینا هم در این بازی شامل هستند؟
یک سال قبل یا دو سال قبل، یعنی روزای وقتای آخر سید سفرزا گیلانی بود. سید سفرزا گیلانی صدر اعظم پاکستان آمد در افغانستان به ارگ و در ارگ برای جناب کرزی صاحب گفت که اگر وزیر دفاع، وزیر داخله، امنیت ملی و والیایی که در جوار سرحد، در جوار خط دیورن ولایت های داره، اینا را نمیتانی بدون اجازه پاکستان مقرر کنی. و ای گپ دمی اواخر باز هم توسط اشپاکیانی یا کدام کسی دیگه هم تکرار شده ایگه که افغانستان حق نداره که وزیرای کلیدی سکتور امنیتی و والیهای نزدیک پاکستان را بدون اجازه ما جابجا کنه و حتی از این پا براتر نهاده و گفته که نمایندگی های دیپلماتیک هندی را از جوار خط دیورن دور کنین، یه هم دیگه نباشه و شما نمیتونین که هند با هند پیمانهای استراتژیکی که دارین دو مسائل باشه یا اشاره های شما یا قراردادهای شما برای کسای با هندیا بتن که درمی ولایت نزدیک کار کنه.
پاسخ ریاست جمهوری و احمد کرزی چی بوده؟
پاسخ ریاست جمهوری بوده که با چشم بوده
ضعف و ناتوانی، یعنی حکومت ده چی بوده که ای درخواست پاکستان لبیک گفتن؟
این مسئله به خاطر عزیز که همه حکومت هایی که بعد از حکومت شهید دکتر نجیب الله بالای افغانستان تحمیل شده، همه کلش از طریق پاکستان تحمیل شده.
تشکر. به سوال اصلی میایم آقای تخت، همه والی ها چقدر در اقدام پاکستان دست دارن و آیا کوتاهی کردن به نظر شما؟
وقتی که پاکستان حملات راکتی بالای خاک افغانستان کردن، در مو وقت طرف افغانی خاموش بود و جناب امرخیل، جنرال سیو امرخیل چشمایش تر شده بود و گفت که ما اجازه ندارم که فایر کنم، سلاح ندارم، توپ ندارم، تانک ندارم، چطور کنم؟ ما طریق میڈیا برش گفتم که گریه نکو، پلخمان خداری یک دو سه پلخمان همی پنجابی را بزن، قبرغایش را بشکنن، از جلم مترف تیر میشه. ایج بین مردی و نامردی یک ثانیه و دو ثانیه و یک میلیمتر دو میلیمتر فرق است، اضافه نیست. چرا در وقت شهید دکتر نجیب الله از تاکال بالا فوجای پاکستان آمده نمیتانست؟ ایج دولت نیرومندی بود، یک قوه مسلح خوب داشتیم، جت داشتیم، تیاره داشتیم، جنگ افزار داشتیم، سکارد داشتیم، لونا داشتیم. پاکستان پدرش حق جرأت نمیکرد که بیای از تاکال بالا در نظام در لباس نظامی. ولی در وقت استاد ربانی تا چوراها و بالا رسیدن عملیات کردن، در وقت طالبان تا دروازه تورخم تا خط دیوران رسیدن، ولی وقتی که از خط دیوران اینا فراتر قدم گذاشتن در خاک افغانستان، دو کیلومتر پیش آمدن، سرک اخیر کردن، پای برق ایستاد کردن، امو طالبان که اینا فکر میکرد که خو اجنتای ماست، خو دست نشاندای ماست، و کرنل ما ماست، پادشاه اموس و چیز است، ملا عبدالرزاق است که از کویت است و سربرای طالبان است، هیچ طور می کار خواهد کرد. و امی طالبان رفتن پاکستان با عقب زد تا خپخ کنده و دوباره بالاش کردن و دموج ایستادش کردن، زیرش به سنگ نوشته کرد که اراده ملت ما یا دعوای ملت ما بسیار پیش است. ما تا ایجا امروز زور ما کشید، در آینده باز به هم میبینیم که چی کنیم. امو طالبا بود که ملا راکیتی پولیتیکل پاکستانی را در
یعنی روحیه در
و یعنی روحیه وطن دوستی طالبان نسبت به حکومت فعلی بیشتر بود و صد چند بیشتر بود.
تشکر.
اما ایجا ببخشید، ایجا شاید مجبوریت های دولت افغانستانی باشه که یا خویی است که ناتو نمیمانشه، امریکا و انگلیس نمیمانه، ای دولت اجازه نمیده که و بی صلاحیت هم ساختش، خلی سلام ساخت دولت افغانستان را، قدرت هم نداریم، نیروهای نظامی هم نداریم، تیاره عربی میه در قندار میشه نه ما خبر نمیشیم، همینطور تیاره پاکستانی میه بمبار میکنه ما خبر نمیشیم. یعنی اینمی یک بخشش که ضعف ماست، ضعف ما هم سر ما تحمیل شده.
زنده باشین.
و دوم اراده نیست.
زنده باشین. آقای مشونی، قسمی که وزارت دفاع افغانستان گفتن که برای جلوگیری و برداشتن امی تاسیسات از هر وسیله استفاده میکنن، میشه بگوین که وسیله هدفشان چی هست؟
ما که 100% خبر نیستیم، نو 100% خبر هستیم. امی با هیچ کس، نه حکومت با فکر ما علی آمادگی داره، نه حکومت او نه ولس با هیچ کس با امروز بعد اجازه نمیده که پیش بیا به خاک افغانستان. امی دروازه که جور میکنه، امی صبح که ما خبر شدیم، یک اعلان شده که امی دروازه چند سال پیش ما جور کردیم، امی خراب شده، دیگه ترمیم میکنیم. امی گپا امی رقم است که امی خاک بالا میکنه با مردم، با چی میکنه که امی پاکستان است. ای اراده پاکستان داره، خو ما فکر داریم که ولس ما او حکومت فعلی ما یک خوځښ شروع کده، امی کارا کې روان است، به فکر ما پاکستان به امی کامیاب نمیشه.
یعنی حکومت افغانستانی توانایی را داره که مبارزه رو در رو بکنه با پاکستان به خاطر جلوگیری از مداخلاتش در امور افغانستان؟
چند مثال میگیم که حکومت های پیشین که بود امی رقم خوی نبود. برطانیه که امینجا آمده، امی حکومت ها او امی ولس افغانستان بوده که امی را شکست داده. امی که روسا یک قوت بسیار قوی بود با جهان، امیر با منجا زاده و امیر شکست داده. امی که یکچن پنجابی و یا یکچن کساس، ما باور داریم و با عقیده با الله داریم که امی مردم افغانستان امی رقم قهرمانی داره که امی چیزایی چی میکنه با جلوگیری میکنه.
یعنی در نیروهای امنیتی کشور این توانایی را شما نمیبینین، تنها مردم میتونن جلو
اردوشه.
شما فکر میکنین که با وجود این مسائلی که مطرح شد، آقای طاقت گفتن که یک بازی سیاسی از طرف حکومت است، مردم در کنار دولت و حکومت قرار خود گرفتن و از حق خود دفاع خود کردن؟
همی گپ سیاسی است و همی حکومت هم یک وقت همی رقم که جدایی بین حکومت و اولس پیدا شوا یک گپ بالا میکنه که همی اولس با بالوی ما استاد شوا همی گپ هست که همسایه ما بخاک ما تاروز میکنه همی گپ سیاسی است استفاده میکنه حکومت هم که همی اولس بالا شوا و با همی استاد شوا یک پاسیله کلان اولس و حکومت ما بین شست امی یک چانس خوبش است که امی گپا پیدا شوا کلش اولس با می حکومت استادم میشه او با حکومت کم میکنه.
بسیار تشکر آقای طاقت. چرا نیروهای ناتو در این مورد حکومت افغانستان کمک نمیکنن؟
ناتو دراست ایالات متحده امریکا و انگلیس هر دو با پاکستان تعهد بسته در وقت امی دسیسه بون اول که ما نیروهای امنیتی افغانستان را تقویت نمیدیم. اونا ظرفیت های جنگی با پاکستان و کشورهای دیگه نخواهد داشت. افغانستان دیگه توانمندی کشورگشایی نخواهد کرد. و طوری افغانستان رو میسازیم که دست نشانده شما باشه و یک کشوری باشه که استهلاک کننده مواد فرسوده شما و ایران باشه.
چرا یه تفاهم صورت گرفت؟
این دشمنی با مردم ما، دشمنی با خلق ما، دشمنی با نظام ما. نمیفهم که چرا یک خو انگلیس خو معلوم است و ایداس و خو مسئله پیشتر ما عرض کردم. ولی امریکا چرا در دام انگلیس افتیده؟ ایره باید از امریکایا بپرسیم.
اما نیروهای امنیتی کشور اونا تجهیز کردن، تربیه میکنن؟
هیچ چیز نکردن. نه نیروهای امنیتی ما و ارکان حربای ما را خلق قدرت کردن، اونا را خانه شاندن. متخصصین سکتور امنیتی ما هم از پلیس و امنیت ملی اینا را خانه نشین ساختن و صلاحیت های کاریشان را گرفتن. در یک هرج و مرج و در یک بیگیرونمان سیب اردوی ما، پلیس ما، امنیت ملی ما را سازماندهی کردن که در اوجه هر کس نفوذ کرد، دشمن نفوذ کرد، جواسیس عیسی و ایران در اون نفوذ کرد و حالی ما یک نظام امنیتی داریم که در اوجه باید یک تصفیه بسیار قوی استخباراتی صورت بگیره. از یک فیلتر باید هم وزارت دفاع، هم وزارت داخله و هم امنیت ملی از فیلتر استخباراتی و پراتیپی باید بگذره و بعد از او باز در نظام ها جذب شوه و کسای باشه که تعلیم و تربیه نظامی ما داره. افغان ها تعلیم و تربیه نظامی داره. اگر در جبهات جنگ دو طرف بودن هم خوب جنگ آزموده شدن. هر کدام، هر جوان ما و شما کماندوست، هر دختر جوان ما کمان راکت سرشانه ای را خوب فایر کرده میتانه. اراده هم داره و ایمان هم داره، عقیده هم داره، وطن دوستی هم داره، حب وطن هم داره. این مسئله نیست. فقط و فقط ما با جنگ افزار ضرورت داریم، ما با سلاح ضرورت داریم، ما با هوایی قوای هوایی ضرورت داریم، ما با جت ضرورت داریم. برای پاکستان که سالها F-16 را نمیداد، دمی جنگ تیل F-16 هم داد، 25 میلیارد دلار هم داد تا القاعده و توریسم تشویق و ترغیب کنه، تجهیزش کنه و در افغانستان بجنگانه تا حضور نظامی ناتو در افغانستان لازمی شوه.
فکر نمیکنن که ممکن به خاطر از اینکه ناتو بالای حکومت افغانستان و نیروهای افغان باور نداره سرمایه گذاری نمیکنه اینطوری چیزا میتونه؟
یکی خود تعهدات بود که با پاکستان کرده بود. نه تنها با پاکستان تعهدات داره، با ایران هم تعهدات داره. این گپایی که سر ایران تعزیرات میاره، به دسته ایران هم میخواد اتمی بسازه ناتو و بخصوص امریکا. ایران دوست بسیار دیرینه امریکاست و ایران که اتمی میشه و نیرومند میشه این با دستور امریکاست تا بلانس اکستریمیستای شیعه و اکستریمیستای سنی رو برابر کنه و بعد از جنگ
خب تشکر اقتصادی، سر اصل
بعد از جنگ اقتصادی، بعد جنگ مذهبی در افغانستان
سلامت باشین.
و این یک استراتژی بسیار خطرناک است برای عالم اسلام، برای کشورهای منطقه، خب برای بخصوص برای افغانستان.
خب مشخص اگر بگویم برای جلوگیری از این گونه مداخلات پاکستان در امور افغانستان چی باید بکنیم؟
ما رای دیگه باید جستجو کنیم. استخبارات ما، این جنگ استخباراتی است. استخبارات ما باید جناب اسدالله خالد دیگه پشت ناتو زیاد نگرده، بپالا خودش یک تیم خود جور کنه و ما دوستای جدید باید پیدا کنیم. و دوستای جدید ما از کنفرانس شانگهای که داری دیگه کسی خوب نیست.
مثلا کدوم کشورها؟
چین، کشورهای ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان و کشورهای سنترالیشیا و ما خودم افغانستان. شامل اگر ما شامل عضو کنفرانس شانگهای نیستیم، به حیث یک کشور ناظر در جلسات چون اشتراک داریم، این کشورها میتونه زود به افغانستان برسه. همین کشورها میتونه که با ما خود ما طور نقش ایفا کنیم که اونها باید به خاطر از اینکه سبا امین القاعده و توریسم کشورهای آسیای مرکزی را پایمال نکنه و امنیت مسکو و شانگهای و کرملین خراب نکنه، امنیت پاریس و روم خراب نکنه، باید بیایه به شورای امنیت دوسیه افغانستان را بالا کنه و برای ناتو بگوید که شما افغانستان را و ایران را ساختین. افغانستان
مشخصا در مورد مداخلات پاکستان اگه بگوییم
برای ما و کشورها دعوا کنه که برای ما یک خطر است.
کی خطر است؟ پاکستان برایشان خطر است؟
افغانستان بالاخره وقتی که ناتو میبره افغانستان لانه توریسم میشه دوباره، چون ما سلا نداریم.
خب سوال ما در مورد مداخله پاکستان بود که رای حلش چی هست؟
پاکستان رای حل پاکستان هم کار استخبارات ماست. اگر استخبارات ما قوی باشه، اگر وزارت سرحدات ما قوی باشه و این دو ارگان با هم کار کنه، پاکستان خود به خود به زانو میداره. باز استخبارات ما میتونه که امو نیروهای اتمی شما از بین ببره. امی استخبارات افغانستان میتونه اگر به مو صلاحیتایی که خواد داشت، امو صلاحیتا امو امکانات برای ما بته، ما خودم با سرنوشت پاکستان تعیین میکنیم. ما میتونیم، ما افغان ها، ما نظام جور میکنیم، یک دولتی را به وجود میاریم. بعد از 2014 تصمیم داریم، افغان ها همه تصمیم داره که دیگه مثل اینمی طوله حاکم فعلی نباشه. این رقم یک سیستم مافیایی نداشته باشیم که با مافیای بین‌المللی افغانستان را تاراج کرد، هم جامعه جهانی را تاراج کرد. ما دولت را به وجود میاریم که دو هم معضله پاکستان حل میشه، معضله دیورن هم حل میشه. بین وقتی که دیوار برلین چپه میشه، آیا خط دیورن به خط پنسل پاک نمیشه؟
تشکر.
ما مردم یکی هستیم، هم پشتون هم بلوچ، و با هم زندگی خواهد کردیم.
به تازگی وزارت دفاع و همچنان اردوی پاکستان گفتن که این معضله حل شده. چی فکر میکنین؟ کدام تفاهم دیگه صورت گرفته بینشان؟
چی معضله قطعا حل نشده و ببینین که فردا در یک جای دیگه چون این تاسیسات شروع میکنه، در بولدک شروع میکنه، در یک جای دیگه شروع میکنه. پاکستان شمای سرخ شده و آلی دیگه حالتی هست که هم انگلستان او را حمایت میکنه، هم کشورهای دیگه بد بخشنن.
تشکر. پس رای حل در چی میبینین آقای طاقت؟ بسیار کوتاه بگوین.
رای حل یک جای شدن تمام نیروهای افغانی و از بین بردن اینمی حاکمیت فعلی و یک حاکمیت ملی مردمی و انقلابی به جای از این.
و این ممکن است؟
دوجه ما از طالبا هم استفاده میکنیم، وی به اشتراک طالبا، حزب اسلامی و چیز ائتلاف شمال، ائتلاف جنوب، هر
کسی ممکن است تو یک چیز
مدنی. بالکل ممکن است. بالکل ما اگر حال متحد نمیشیم، از افغانا که در باز وطن فروشترین انسان هم کسی نیست. در وقتی که ما پاکستان میتونه که تنانزار کل مردم خود را در یک دروازه منسجم میکنه، ما چرا نتانیم که بالای ما جنگ است، جنگ میهنیست، جنگ وطنیست، ما چرا نتانیم که مردم خود را بسیج کنیم؟ ایجا یک کسی هست، کسی بکار است که دانش پاک باشه، قلبش پاک باشه، ضمیرش پاک باشه، وطن دوست باشه، وطن پرست باشه. این رقم یک گروپ اگر ما تشکیل کنیم، ما میتانیم اعتماد کل مردم افغانستان را کمایی کنیم. بعد از او امو لحظه پاکستان پایش میلرزه، وقتی که فهمید که افغان متحد شد باز میره در جلم استاد میشه.
تشکر. به نظرتون قرار گرفتن امی گروهی را که شما میگین که در پهلوی حکومت قرار بگیره، این رای حلش نیست؟
نه، این حکومت به گفته خود کرزای صاحب که نصفش جاسوس پاکستان است، نصف جاسوس ایران است و نصف جاسوس کشورهای دیگه است، و خودم میگه که ما هم شاید
تشکر
تنظیم باشم.
بسیار تشکر از شما. و از شما میپرسم آقای مشانی، رای حل جلوگیری از مداخلات پاکستان چی؟ راکت، پرتاب راکت و یا ایجاد تاسیسات در داخل افغانستان به نظر شما چی هست؟
نظر ما این است که امی یک دفعه خوب امی حکومت که اعلان کرده، با امی اعلان خود با صداقت استاد باشه که هیچ پیشوار خارجی چی نشوه، پسند نشوه.
یک دفعه اعلان کنه که امی گپای دیورن که است با امی با قبول با می حکومت پیلی مانیس او با می ولس افغانستان مانیس دیگه گپای حل امی است که پیش طاقت سبم گفته ما با تاریخ امی گواس که ام ار اختلافات که با داخلی مملکت ماست با بیرونی ما کلش با یک چی با وحدت استاد میشیم او دشمن خاک افغانستان با کو با ار نظر استیم با ار گوند استیم کو مخالف دولت استیم یا مخالف نظریات یک کس استیم خو با کی خاک افغانستان کدام مملکت مداخله میکنه با می نظر ما یک است که امی طالب است که حکمتیار است یا دیگه مردم است که خاک افغانستان امی است امی با یک غگ استاد است پیشم که چند دپا می گپا شد امین جا که طالبای مخالفین افغانستان بود امی که با ولسوالی ناره و یا چی امی گپا پیدا شد با دانگام امیم با مردم افغانستان با حکومتا رابطه کده که ما آماده استیم که با می خاک خود دفاع کنیم با فکر ما امی است که امی حکومت یک استادگی با امی رقم که دی روز با روز دوشنبه گفته با ای استاد شوا امی نشوا که امروز یک گپ میزنه و دیگر روز بگه که امی کلش گپ اخلا شده که امی پیدا شده امروز گپ کو بیرون شد با کار امی است که امی کالانا با گپ خود استاد باشه مطمئنم هستیم یک گپ ما مطمئنم هستیم که گپ های افغانی که است که کالانا است امی خورد گپ که میزنه امی استاد هم میشه
تشکر بسیار زیاد از این که به میز مداوری هفته رادیو آزادی تشریف آوردین قابل یادآوری است که ما از محمد یعقوب احمدزای معین وزارت امور سرحدات و قبایل نیز دعوت کرده بودیم که در میز با ما باشن اما اونا حاضر نشدن